کردن که حقیقت چیه. وقتی نوبت پیامبر اعظم محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسید، دیگه اون پیام نهایی رو به بشر ابلاغ کرد و این ساختمان عظیم دیگه کامل شد. حضرت خودش فرماید که موضوع نبوت مانند خانه است که کار ساختمانی اون از مدت ها پیش شروع شده و با پیامبر اعظم دیگه خاتمه پیدا کرد. این ساختمان دیگه کامل شد. جای یه خشتی در اون باقی بود که اون خشت پیامبر گذاشت. پیامبر فرمود من اون آخرین کمال رو، آخرین خشت رو من گذاشتم. در تفسیر مجموع البیان زیل سوره احزاب آیه 40 این حدیث از پیامبر نقل شده. بنابراین به این ترتیب بقیه پیامبران هم در خاتمیت نقش داشتن، هر کدام جای خودشون کار خودشون انجام دادن تا اینکه اون حرف آخر رو پیامبر فرمود و اون نقشه آخر نقشه تضمین شده و 100% مسئول از هر تحریفی رو پیامبر در اختیار بشر قرار داد. حالا نقش پیشوایان مذهبی هم که باز ادامه دادن راه رو که این مسیر دچار انحراف نشه و اینکه حالا اگر تغییر و تحولی هست چه راه حلی باید برای انجام اونها انجام بشه، اینها رو من فکر کنم که تو برنامه بعدی بهش بپردازیم که نقش پیشوایان مذهبی حتی علما بعد از رسالت نبی اعظم چیه و اینکه حالا در تحولات و تغییر و تغییرهایی که در جوامع بشری پیش میاد چه راهکاری باید اندیشیده بشه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. همراهان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
ستاره ای درخشی سراسر نور و امید، ستاره ای درخشی سراسر نور و امید، بهار من قرار من نگار من که خود مکتب ندیده، چه مسرورم ز غم دورم که آن نورم به قلب ما دمیده. حبیب الله حبیب الله حبیب الله مدد یا رسول الله، حبیب الله حبیب الله حبیب الله مدد یا رسول الله.
همراهان گرامی، شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 برای طرح سوالات اعتقادی در اختیار شما عزیزان شنونده است که شما گرامیان میتونید در هر ساعت از شبانه روز با این دو شماره تماس بگیرید و سوالات تلفنی خودتون رو از برنامه بپرسید. صدای شما عزیزان ضبط میشه و در برنامه پخش میشه و پاسخش رو جناب استاد محمدی شارودی بیان میکنند. همچنین همکارانم شماره ای رو در پیام رسان ایتا برای شما عزیزان شنونده در نظر گرفتن که شما میتونید سوالات خودتون رو ضبط بکنید و ارسال بکنید به این شماره، شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا. شما سوالات خودتون رو ضبط میکنید و به این شماره ارسال میکنید، انشاءالله در برنامه مطرح میشه سوالات شما عزیزان. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
اولا سوال اینه که ما از کجا بفهمیم که گناه ما بخشیده شده، یعنی چه معیار و چه شاخص مشخصی هست که ما بدانیم در شب 23 ماه مبارک رمضان گناه ما بخشیده شده یا نشده. سوال دوم اینه که بنده هم پدرم و هم مادرم رو به فاصله 20 سال از دست دادم. پدرم در سال 63 رفته به رحمت خدا و مادرم در سال 83، دقیقاً 20 سال، و خیلی من دوست دارم که خواب اونها رو ببینم و یه مقداری حقیقتاً دلم تنگ شده برشون. می‌خواستم اینا باید چیکار کنم؟ اگه حاجی ها لطف بفرمایید در این خصوص توضیحاتی هم بدن بسیار سپاسگزارم. ممنونم، خدا نگهدار شما.
جناب استاد، یه سوالی حالا به صورت کلی، اینکه در زمانها و مکانهای مزان اجابت دعا ما قرار گرفتیم، بعدش چطور بفهمیم که خداوند از سر تقصیرات ما گذشته، گناهان ما آمرزیده شده یا نه؟ آیا راهی هست که ما بتونیم
بفهمیم که در سوال این شنونده بوده؟
خدمت شما عرض کنم که برای اینکه انسان بفهمه که آیا گناهش بخشیده شده یا نشده، باید ببینید که آیا توبه کرده یا نکرده. اونجا هم گفتن در مبارک رمضان گفتن توبه کن. در عرفات میگن مثلا عرفات 3-4 تا وجه داره که میگن عرفات. یک وجه اینه که انسان اعتراف به گناه میکنه، خدا این گناه ها من انجام دادم، منو ببخش. یه وجه البته از کنم 3-4 تا وجه بلد. داره خدا عرفات. پس چطور انسان بفهمه که گناهش بخشیده شده؟ از اینکه توبه کرده، توبه واقعی، توبه کامل کرده. چرا؟ چون از اون طرفش که انسان تردید نداره که وقتی پیامبر میفرماید که تایب و منظم کمن لازم بله ات توبتو تجب ما قبله، وقتی امروز میفرمایند که از خودم که ات توبتو تو تحر القلوب و تقسل الذنوب، دیگه انسان بخواد تردید کنه، یعنی تردید به حرف خدا، تردید به فرمایش پیامبر و امیرالمومنین و در حال باد، اونجا تردید نداره. اونجا که خدا بخشید یا نبخشید، اونجا جای سوال نیست. جای سوال اینه که من توبه کردم یا نکردم، اینجا جای سواله. گوش شیطان سر انسان کلا میذاره، نفس اماره سر انسان کلا تسویل میکنه که تو توبه کردی، خیال راحت باشه. ولی وقتی که انسان بررسی میکنه، میبینیم که حلاوت گناه در لابلای نسوج این نفس، در لابلای اون لایه‌های پنهانیش، این حلاوت هست. توبه صورت نبسته. آنچه مهم اینه که انسان کاری کنه که توبه صورت ببره. اگه توبه انجام شد،
یعنی همون پشیمانی واقعی،
هم ندامت واقعی، هم عزم بر ترک برای ابد، هم جبران مافات، اینا اگر انجام شده باشه که توبه کامل شده باشه، دیگه 100% خدا خلاف نمیگه و حتما بخشیده شده. نه تنها بخشیده شده، حتی ممکنه که گناهانش تبدیل به حسنات شده باشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، اگر توبه رخ داده باشه.
بسیار ممنون و متشکر. این شنونده بزرگوار جناب استادی سوال دیگه هم داشتن، فرموده بودن که پدر و مادرشون به رحمت خدا رفتن. سوالشون این بود که من چطور میتونم پدر و مادرم رو تو خواب ببینم؟
از خونم که دو تا نکته دارم. نکته اول این که حالا خواب رو دوستان خیلی در پی خواب نباشن، چون خواب ها رو نمیشه 100%شون حساب باز کرد، و چون خواب غیر معصوم که حجیت شرعی نداره. اما حالا چون علاقه داره پدر مادر توی عالم رویا ببینه، تو مفاتی دستور عملهای هست برای همین کار، برای خواب دیدن اون چی انسان میخواد. وقت ما معصوم خواب ببینه، ما پدر خواب ببینه، اون دستور عملها رو مثلا تکرار کنن. اگه یه شب نشود، یه هفته نشود، حتی بازم تکرار کنن. اینجوری به ذهنم میرسه تو کتاب سراج شیعه مال مرحوم عبدالله مامقانی، اونجا با دستورات دیگه هم علاوه بر دستور مفاتی به شکل دیگری هم اومده بود. این دو تا کتاب مراجعه کنن، اصلا مفاتیحی که خوب دیگه در اختیار همه هست، و مراجعه کنن و اون دستورات رو انجام بدن، ان شاءالله که حاجتشون داده بشه.
ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. جناب استاد، از طریق سامانه پیامکی شنونده عزیز و گرامی با شماره 0913-86-22 این سوال رو از برنامه پرسیدند. صلواتی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث کسا ابلاغ می شود از سوی خداوند متعال چه ماهیتی دارد؟ یعنی چی؟ فقط لفظی است یا آثاری دارد؟ بفرمایید جناب استاد.
صلوات خدا بر پیامبر در واقع نزول رحمت بر پیامبر، صرف لفظ نیست. خدا نمیگی که صلی علی محمد، مثلا خدا اینجوری نمیگی که درود بر محمد صلی الله علیه و آله سلام. نه، رحمتش رو نازل میکنه و این عمل، این عینه، نه لفظ، نه اعتبار. یعنی وقتی ما هم که دعا میکنیم میگیم که اللهم صلی علی محمد، در واقع تقاضا میکنیم از خدا، میگیم خدایا تو رحمتت رو بر پیامبر نازل کن. پس صلوات از طرف خدا و تقاضا از طرف ما نزول رحمت خاص خداست بر نبی مکرم و نبی اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله سلم.
بسیار ممنون و متشکر. پس آثارش همینه هست که
اثر واقعی است،
لفظ تنها نیست.
نه.
ممنون از حضرت عالی. همراهان گرامی، با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553. از همین طریق عزیز شنوندهی با شماره 0903
3674 این سوال رو از برنامه پرسیدند. بعضی علما وقتی میفهمیدن به آنها غذای حرامی داده شده انگوش به دهان میکردن و آن غذا رو نمیخوردن، اما شیخ جعفر کاشف الغطا وقتی فهمید غذای حرامی بود داده شد گفت مجهول المالک برای من حلال است، ما چطور باید باشیم؟ این مطلبیه که این شنونده عزیز نوشتن، حالا صحتش رو نمیدونیم، ولی اینکه در مواجهه با غذایی که حرام بوده تکلیف ما چیه؟ یا شوپنهاک، اگر علم واقعی داریم که حرامه، کلن غذای شوپنهاک رو استاد دستور اسلام چیه و ما در مواجهه باید چه کار کنیم؟
این که انسان میدونه که این غذا حرامه، خب باید پرهیز کنه، نباید بخوره. این که شک داره که این غذا حرام هست یا نیست، مخصوصا در جامعه اسلامی اصل اینه که حرام نیست. این که مثلا مشکوک المالک باشه یا فرض فرمایید که مشکوک الحرمه باشه، اصالت صحت حاکم اینجا.
بله،
اصل اینه که این حرام نیست مگر ثابت بشه، دلیل بیاد که حرام هست. بنابراین اگر دوتا عالم در شرایط مختلف دوتا موضع مختلف گرفتن، اینها قابل جمعه. اون یقین داشته که حرامه، نخورده یا حتی تو دهنش هم اگر بوده انداخته بیرون، وقتی بهش گفتن حرامه فهمید که حرامه، دیگه ادامه نداد خوردنش رو.
بله،
اون یکی خب برای من حلاله، راستم میگه، چون حرمتش که ثابت نشده، تا ثابت نشده براش حلاله. این دوتا با هم منافاتی نداره.
بعد استاد، این آثار معنوی روی افراد نمیذاره اگر غذای مشکوکی رو بخوره، شوپناکی رو بخوره، این آیا تاثیر معنوی منفی هم داره یا نه؟
دو دسته اثر داره، یکی آثار وضعی داره، اون آثار وضعی به قوت خودش باقی است. این گوشتی که میخوره گوشت مثلا مرداره یا مثلا گوشت خوکه و اون خبر نداره که گوشت خوکه.
خب
خوردنش جایزه، اما اثر منفی داره. اون آثاری که گوشت خوک مثلا، حالا بخواد مثلا استمرار داشته باشه، نتیجهش بی‌غیرتی نسبت به نوامیست، اثر وضعی. این نوشابه که میخوره خیال میکنه مثلا فرض کن نوشابه معمولی هست، این نوشابه مسکره و این خبر نداره، وقتی خورد اون اثر مسکنندگیشو داره، این میشه اثر وضعیش. اون دیگه چه بداند چه نداند، اون اثر خودشو داره و اون هم گرچه تکلیفی نداره، گناهی نکرده، ولی اون اثر به قوت خودش باقی است. توبه هم کنه اون اثر به قوت خودش باقی است. یه وقت نه، اثر وضعی نیست، اثر تکلیفیه. مثلا فرض کن که این مراعات نکردی، این مال مردم رو نباید میخورد، حرام بود، خورد، بهش گفتن این مال مردم بود، حرام بود، میره طرف رو راضیش میکنه، پولشو بهش میده و توبه هم میکنه، این دیگه اثری باقی نمیذاره، نه اثر وضعی باقی میذاره نه اثر تکلیفی. با توبه اثر تکلیفی برداشته میشه و با راضی کردن اون حق، این هم از نظر تکلیف هم از نظر وضعی که مشکل اینجا نداره، چون اثر وضعی اصلا نداشت.
بله،
اثر تکلیفی داشت و اثر معنوی داشت، هر دوش برطرف شد. این مورد به مورد فرق بکنه.
ممکنه این غذای شوپنهاک باعث بشه که حال دعا، حال معنویت، اون علاقه به عبادت از شخص گرفته بشه، آثار معنوی این چینی داشته باشه.
باز تا اینکه این غذا چی باشه، یا مثلا عرض کردم یک چیز حرام که ذاتن حرامه، اثر وضعی داره، اون اثر وضعی بله حتما تاثیر داره، اما این اثر وضعی نداره، اینم گناهی نکرده، خیلی تأثیر در این که بخواد روحی معنوی از بین بره، اگر باید احتیاط میکرد و نکرده، اون خاصیت از بین بردن حالت معنوی رو داره. اگر مقدماتی بوده که باید دقت میکرد و نکرده، اما اگه نه، او همه دقتاشو کرده و این حرام هم اثر وضعی نداره، نه اون مشکل هم پیش نمیاد.
بسیار ممنون و سپاسگزار از حضرت عالی.
پاسخهای کوتاه.
دوست عزیزی با شماره تماس 937-3199 اینطور پرسیدن که من که همسرم فوت شده، آیا وقتی که از دنیا برم شوهرم رو میبینم و میشناسم یا خیر؟
این که بعد از این که همسر فوت کنه، حالا شوهر باشه بعد از همسرش فوت کنه یا زن باشه بعد از همسرش فوت بکنه، اینا بله تو عالم برزخ میتونن همدیگه رو ببینن، یکی از اون امتیازات و لذت ها و نعمت های عالم برزخ همین دید و بازدید ها و زیارت هاست برای مؤمنین. از امام صادق سوال کردن که مؤمنین در عالم برزخ کجا هستن، چه کار میکنن؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در قصر های زیبایی در بهشت برزخی زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی هاش مینوشن، و یتزاورون فیها، اونجا به دید و بازدید هم میرن بله، کسی که شوهرش مرده اگه بخواد تو عالم برزخ میتونه بره پیشش، به محضی که اراده کرد پیششه. لازم نیست حالا راه بره مثلا به این مسافت دور و نزدیکی که با ماشین مثلا بره یا با هواپیما بره، نه، به محضی که اراده کرد پیششه. همینطور برعکس. پس اگر هر دوشون بهشتی باشن بهشت برزخی باشن، هر کدامشون که اراده کنن فوراً پیش اون یکی دیگه هستن و یکی از نعمتاشون همینه. و در ادامه حدیث رو که امون فرمود که و یا قولون ربنا اقم لنا الساعه لتون جزلنا ما وعدتنا، دعاش نمینه که خدا قیامت برپا کن که ما از این بهشت برزخی به اون بهشت اصلی که بهشت خلد باشه منتقل بشیم. بنابراین بله، پاسخ این سوال مثبت بود در صورتی که هر دوشون اهل بهشت برزخی باشن.
شنونده که عزیزی با شماره تماس 911-3711 اینطور پرسیدن که اگر انسان برای اموات و درگذشتگان خودش استغفار و طلب مغفرت کنه، آیا گناهان درگذشتگان به طور کامل بخشیده میشه یا خیر؟
این که این دعاها و این ذکرها تأثیر داره، قطعا تأثیر داره. در وقت هم داریم که براشون استغفار کنید و از خدا بخواد که اونها رو ببخشه. این که تأثیر داره 100% تأثیر داره، اما این که حتما هر گناهی رو از بین میبره و اون گناه حتما به طور کامل بخشیده میشه، نه، اینو نمیشه گفت. بعضی از گناهان متعلق حق الناسه، بعضی از گناهان گناهان کبیره خیلی سختی است، به این سادگی ها بخشیده نمیشه، مگر اینکه بازماندگان کاری کنن که اون صاحبان حق بگذرن یا اینکه انقدر کارهای خیر براش انجام بدن که تا حدی جبران کنه. البته اگه خودش توبه میکرد و اینها خب خیلی فرق میکرد. بنابراین این که در مطلق بگیم که بله، هر استغفاری همه گناهان در گذشتگان رو به طور کامل باعث بخشیدنشون میشه، اینو نمیشه گفت.
دوست عزیزی با شماره تماس 903-3674 اینطور پرسیدن که آیا این جمله مورد تایید اسلام هست یا خیر؟ اینکه سوء استفاده دیگران از خوبی‌های من باعث نمیشه که خوبی‌های خودم رو نسبت به اونها قطع کنم.
این حرف بدی نیست که انسان نباید به دیگران نگاه کنه. اگه مثلا اونا نفهمیدن، خب انسان که نباید باشون اونجوری برخورد کنه. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر سنای نادان با برخورد نامناسبی کردن بگه سلام، برشون سلامت میخواد. تا حدی میشه این حرف رو گفت، اما نمیشه بگیم که مطلق نه. گاهی انسان باید حتما مقابل به مثل بکنه. کسی که سوء استفاده میکنه بهش بفهمانه که چون سوء استفاده کردی من دیگه به تو نیکی نخواهم کرد. یعنی اگر او داره سوء استفاده میکنه و این سوء استفادهش هم باعث شده که باعث انحراف و گمراهی بشه یا باعث ظلم و ستم بر دیگران بشه یا خلاصه یک سنت ناوجایی در جامعه ایجاد بشه، اونجا دیگه نباید انسان بگه خب من باید حتما خوبی کنم ولی اونا سوء استفاده کنن. اکثر موارد میشه گفت که درسته، ولی گاهی ممکنه شرایط طوری باشه که مطلب اونجا قابل اجرا نباشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همراهان گرامی، بخش پاسخهای کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم و به خاطر شریفتون هست، دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 راه های ارتباطی این برنامه با شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید. از همین طریق شنونده عزیزی سوالی رو از برنامه پرسیدن، صدای این شنونده بزرگوار رو میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بدونم که چرا شیعیان به جای اینکه درخواستشون رو مستقیما با خدا مطرح کنن و دعا کنن، از ائمه و معصومین طلب شفاعت میکنن، در واقع خواستشون رو و حالا اینکه میخوان بخشیده بشن توسط خداوند رو پیش معصومین مطرح میکنن؟
بسیار ممنون از شما که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد،
چند نکته عرض می‌کنم. نکته اول اینه که خب این نظامی که ما توش زندگی می‌کنیم، نظام توسل، نظام سبب، نظام شفاعت، شما هر کارم خود انجام بدید با وسیله انجام میدید. گرسنه میشید به غذا متوسل میشید، تشنه میشید به آب متوسل میشید، مریض میشید به پزشک متوسل میشید، به دارو متوسل میشید، میخواید مسافرت برید به وسیله نقلیه متوسل میشید. نظام اینجوری است. اول لا ان یجر الاشیاء الا باسبابها، اما صلی الله علیه و آله، خدا بنا نداره کارها به انجام برسه مگر از طریق اسباب خودش. اولیاء خدا هم سببهایی هستند که خود خدا قرار داده برای اینکه ما به وسیله اونها مشکلمون رو حل کنیم. چنانکه به پزشک مراجعه میکنیم برای بیماری جسمی، به اونها مراجعه میکنیم برای بیماری روحی. البته اونها واسطه هم، پزشک هم واسطه، پزشک خودش که درمان نمیکنه، خداست، شافی خداست، شفا دهنده خود خداست، پزشک وسیله، داروی وسیله. خب اینجا هم اون امام، پیغمبر، اون اولیاء خدا، اونها یه وسیله هن. که خدا این وسایل قرار داده که ما از طریق این وسیله ها با ارتباط برقرار کنیم. خودش هم فرموده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید و برای ارتباط با خدا وسیله بجویید. خود دستور خداست. پس عقل ما میگه باید انسان با وسیله حرکت کنه. شرع ما، قرآن ما میگه با وسیله حرکت کنید. علم و وجدان هم میگه انسان بدون وسیله به جایی نمیتونه برسه. چه اشکال داره؟ بله ممکنه یک کسی باشه که خودش بدون وسیله هم بتونه کار انجام، مثلا خودش پزشک باشه دیگه نیاز به پزشک نداشته باشه، تیار عرض داشته باشه نیاز به وسیله نقلی نداشته باشه، گرچه اونم با وسیله نقلی بره خیلی بهتره، اما عیبی نداره، این عیبی نداره. اما کسی که این توان نداره چی؟ کسی که پزشک نیست چی؟ بگه خب من چرا باید به پزشک متوسل بشم؟ خودم دارو نه، خب نمیتونه دارو بخوره. کسی که نمیتونه با خدای متعال ارتباط داشته باشه، آبرو نداره به درگاه خدا، نیاز به وسیله داره که اون وسیله آبرومند باشه، ولی زب اون میگه یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. ای کسی که به خدا آبرو داری، شما وسیله بشو که حاجت منو خدا بده. این چه اشکال داره وقتی انسان خودش توان این کارا نداره، خودش پزشک نیست، به پزشک مراجعه کنه چه اشکال داره؟ کسی که خودش تیول ارز نداره، نمیتونه از تهران تا مشهد مثلا فرض کن در چند دقیقه بره، خب چه اشکال داره که با هواپیما بره یا با قطار بره یا با ماشین بره؟ باید از این راه بره، راه دیگه نداره، نمیتونه. بنابراین هم عقل ما میگه که نظام وسیله هست، نظام شفاعت، نظام وساطت. هم قرآن ما میگه، قرآن با صراحت میگه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحیم. اینا که گناه کردن اگه بیان خدمت پیغمبر و پیغمبر از طرف اونا استغفار کنه، خدا را تواب و رحیم خواهند یافت. نمیگه که خودتون برید استغفار کنین، بیان پیش پیغمبر، بیان خدمت پیغمبر، بعد پیغمبر براشون استغفار کنه، خدا هم خواهد بخشید چون تواب و رحیم هست. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم گناه کردن، میان خدمت پیغمبر، اون وقت پیغمبر براشون استغفار میکنه، لوجد الله تواب و رحیم. فرزندان حضرت یعقوب پیغمبرزاده بودن دیگه، خطا کردن، برادرشون رو اذیت کردن، به چاه انداختن، حالا پشیمان شدن، میخوان توبه کنن، خودشون مستقیما توبه نمیکنن، پیغمبرزاده هستن، حالا هم دیگه برگشتن، میان خدمت پدرشون، میان یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر تو از طرف ما استغفار کن، ما خطا کاریم. پدرشون هم نمیگه خب شما چرا به من متوسل میشید، خودتون برید این کارو بکنید. میگه سوف استغفر لكم ربی، پیغمبر دیگه. پیشون نمیگه چرا شما واسطه قرار دادید، چرا شفاعت، چرا شفیع قرار دادید، خودتون برید. نه، میگه من براتون استغفار میکنم، خودش برای شب جمعه که بیشتر استغفارش اثر کنه و قبول بشه. خب اگر ما طرفدار قرآنیم، این قرآن، اگر روایت، این روایت، اگر دعا، این دعاهای توسل که ما داریم، اگر عقل، عقل اینو تایید میکنه، اگر نظام آفرینش، نظام آفرینش بر همین اساس. بنابراین حرفا که وهابی ها میگن یک نوع تحکم بیجاست. اینها در واقع دارن خدا رو، قدرتش رو محدود میکنن، بیان خداوند نمیتواند به برخی از اولیاء خودش این اجازه رو بده که اونها بیان وساطت کنن تا مشکل بندگانش حل بشه. یعنی خدا زورش نمیرسه که پیامبرش رو شفیع قرار بده، که بارها بارها تو قرآن گفته که پیامبر شفاعت میکنه، لا یشفع الا لمن ارتضى، مثلا این که منزل الذي يشفع عنده الا باذن، این که عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، همه شی استانی گفت این مقام محمود هم مقام شفاعت کبرای پیامبر هست. این حدیث که پیامبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی رو شیعه و سنی نقل کردن. اینا میگن که نه، خدا نمیتونه این کارو بکنه، خدا نمیتونه پیامبرش رو بهش اجازه بده که وساطت کنه. یعنی رفتن که ابروشو درست کنن، چشمشو کور کردن، رفتن توحید رو درست کنن، قدرت خدا رو ازش گرفتن، دست خدا رو بستن. و این جهله، این نفهمیه که ما بخوایم اگه خدا رو میشناختیم هم توحید رو درست میکردیم همین که قدرتش محدود نمی کردیم دستش نمی بستیم، ولی اونها با این حرفاشون همون حرف یهود میگن که قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا ما قالوا بل یداه مبسوطتان، دست خدا با درکار بخواد بکنه انجام میده و خدا خواسته که این اتفاق بیفته و این اتفاق افتاده. بنابراین حرف وهابی ها رو شما خیلی گوش نکنید.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
همراهان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه اندیشه رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شما گرامیان میتونید برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا اقدام کنید و قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید. شنونده گرامی، جناب آقای حجت الله تجری از استان گلستان این سوال رو از برنامه به صورت پیامکی پرسیدن که آیا با توجه به پیشرفت‌های بشری و رشد تکنولوژی و هوش مصنوعی و امکانات دیگه‌ای که هست، آیا برخی از احکام اولیه و ثانویه اسلام امکان بروزرسانی آنها وجود نداره؟ مثلا قصاص، ارث و بعضی از موارد دیگه. جناب استاد بفرمایید.
از خودم که اون حقایق موجود که با گذشت زمان تغییر نمی کنه، مثلا فرض کنید که عدالت و ظلم و اینها که اینجوری نیست که حالا با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و اینها مثلا ظلم تبدیل به عدل میشه، عدل تبدیل به ظلم میشه، نه، اونا ثابت و تغییر نمی کنه. احکام اسلام هم که مبتنی بر فطرت و عقلانیت انسان هست در ذاتش تغییر نمی کنه، ذاتش ثابته. اینکه مثلا فرض کنید که اگر کسی از دنیا رفت، اون بازماندگانش بر حسب اولویت اموالش رو باید به ارث ببرن، مثلا مادامی که فرزندانش هستن دیگه به پسر عموش داده نشه، چون در جای کشورهای دیگه در مکاتب دیگه گاهی این اتفاق میفته. این اولویت ثابته، یعنی که ببینیم حالا اون زمان فرزند در اولویت بود، حالا که تکنولوژی و صنعت مثلا پیشرفت کرده به جای فرزند پسر عمو اومده اولویت، نه اون ثابته. یعنی اولین طبقه ارث پدر مادرند و فرزندان، بعد از اینها برادر و خواهر و جد و جده مثلا، بعد دایی و عمه و خاله و اینا. دیگه تغییر پذیر نیست که بگیم با پیشرفت تکنولوژی مثلا اینها عوض میشه، اولویت ها عوض میشه، یا اینا تغییر نمیکنه. و کل نظام اسلام هم چه در اصول چه در فروع همینطوره. اصولش 100% عقلانی است و فروعش هم 100% عقلانی و فطریه. اینا قبلا هم توی برنامه های مقدماتی گفتیم مطالب رو راجع به خصوصیات اسلام که صحبت میکردیم. مطلب دوم این که این گونه موارد مثلا ارث یا قصاص یا چیزی از این قبیل، اصلش که خب عین عقلانیته. قصاص حیات، قصاص باعث حیات میشه، باعث زندگیه. این قصاص باعث میشه که جان 3 نفر محفوظ باشه، قاتل، مقتول و بازماندگان. قصاص نباشه جان 3 نفر در خطره. پس این قصاص 3 نفر رو حیات میده، 3 گروه رو حیات میده. کجاش بعد که با گذشت زمان مثلا این حالا که هوش مصنوعی اومده شما قصاص بردارید به جاش مثلا فرض کنید که زندان بذارید یا چیز از این قبیل، نه، این ذاتش خوبه. حالا اگر به دلایلی به طور موقت اقتضا این بود که فعلا این قصاص انجام نشه، این مثلا فرض کنید که حد الهی فعلا انجام نشه، این از اختیارات حاکم اسلامی است، با حکم حکومتی میگه مثلا فرض کن تا این مدت بحث قصاص تعطیل بشه، مثلا حالا اینا به من مثال ها،
بله،
فرض بفرمایید که بحث حج به خاطر این مساله یا این مفاسد یه مدت تعطیل بشه، این دیگه از اون اختیارات حاکم اسلامی است که برخی از این احکام اجرا نشه تا اون شرایط عوض بشه، تا اون از کنم که مشکلی که به وجود اومده از بین بره. اما اینکه بخواد حکم عوض بشه، ببین که تا زمانی که بشر با اولاغ مسافرت میکنه حج واجبه، که مثلا حال در سر داره، اما وقتی هواپیما اومد دیگه حج واجب نیست. نه، حج واجب است، چه با ماشین سم مسافرت کنه، چه با قطار، چه با هواپیما، چه با اولاغ، هیچ فرقی نمیکنه. بله، اگر اقتضا این باشه که خاطر مسائلی که خود حاکم تشخیص میده این حج موقتا تعطیل بشه، این اختیار حاکم اسلامی داره. جلو این حکم فعلا گرفته بشه، دست قطع نشه مثلا به این مسائلی که وجود داره، به جاش فعلا این حکم اجرا بشه یا این موقتا به تأخیر بیفته، این از اختیارات حاکم اسلامی است که میتونه مشکل رو حل کنه. مطلب سوم که از میخواییم مطلب مهمی است، در مکتب و مذهب شیعه ما یک سازوکاری داریم که هرگز به بن‌بست نمیرسیم. با اون اجتهاده هر پیشرفت علمی، هر مسئله مستحدثه به تعبیر خود